أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك. عرض سلام و ارادت دارم خدمت یکایک که سروران گرامی، اعزه بزرگوار. توفیقی برای بنده هست که در خدمت شما عزیزان چند دقیقه تسطیع داشته باشم و بتونم یه مطالبی بگم. انشالله سوالاتی هم شما عزیزان داشته باشید در خدمتتون باشیم. عزیزان، این رو به عنوان یه مقدمه عرض میکنم. وقتی پیامبر بزرگوار اسلام مبعوث به رسالت شدن، در یک محیط کاملا بیگانه نسبت به فرهنگ‌های انسانیت پیامبر مبعوث به رسالت شدن. امیرالمؤمنین در توصیف مردم در زمان بعثت رسول گرامی اسلام می‌فرمایند که شما کسانی بودید که خون همدیگر رو به بهانه‌های واهی می‌ریختید، در کنار مرداب‌ها زندگی می‌کردید، از آب‌های عفن و بدبو استفاده می‌کردید، دخترانتون رو زنده به گور می‌کردید و بر این اعمال افتخار داشتید. خدای تعالی پیامبری رو در بین شما مبعوث کرد که شما مردم رو از اون وضعیت بسیار بد به اوج عزت رسوند، از اوج ذلت به اوج عزت، از پایین ترین مرتبه به عالی ترین مرتبه. این ویژگی ها شما اگر نگاه بکنید باعث شد که شرق و غرب عالم رو این گفتمان تونست به دست بگیره. پیامبر فتح کرد دنیا رو، اگرچه بعضی افراد مقرز خیلی اصرار دارن که بگن که فتوحاتی که اسلام در گوشه گوشه دنیا انجام داد یه فتوحات نظامی بود، اما در واقع نه، فتح دنیای فتح فرهنگی بود و اون هم به دست پیغمبر انجام شد. چرا؟ به دلیل عمقی که این گزاره‌های دینی داشت. یعنی این گزاره‌های دینی، اگرچه شخصیت خود پیغمبر هم در این موضوع مؤثر بود، یعنی شخصیت پیغمبر در تأثیر این مسئله خودش یک جای جدایی داشت و کسی نمیتونه این رو منکر بشه. اما میخوام بگم که اون مسئله اساسی که باعث شد مردم گروه گروه به سمت اسلام گرایش پیدا کردن، افکارشون عوض شد، رفتارشون کاملا عوض شد، این گزاره های چنین تأثیری داره. ولی نعمت ما علی ابن موسی رضا در اون فرمایش نورانی فرمود که لو علم الناس یا لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم این حرفهای ناب بهشون برسه از ما تبعیت میکنن. حرفهای ناب به مردم برسه، به به همین دلیلم بود. اینجور نبود که بعضی ها فقط از زبان مبارک پیغمبر یک کلامی رو میشنیدن هدایت میشدن، نه، خیلی ها با یک کلامی که یکی از صحابه، یکی از تابعین، از زبان پیغمبر یا از زبانی که از حضرات معصومین برای کسی نقل میکرد، اینها به سمت اسلام ناب گرایش پیدا کردن. این عظمت اسلامه عزیزان. اینی که بعضی ها منحصر کردند، جذب شدن رو به سمت اسلام، در صدر اسلام و در زمان عرشبت که حکومت حقه ولی عصر، این کاملا اشتباهه. اینی که ما بگیم فقط در صدر اسلام مردم این ذوق و شوق رو پیدا کردن، به سمت اسلام گرایش پیدا کردن، گذشت میگذره و میاد تا به زمان ظهور ولی عصر میرسه، اونجا هم مردم یدخلون فی دین الله افواجا، این اونجاها هم هست، اما اینجور نیست که منحصر در این باشه. این کلمات، این مطالب ناب و نورانی اگر به انسانها در اقصا نقاط دنیا برسد، انسانها جذب خواهند شد. این لذا به پیامبر وقتی میخواستن متهم بکنن، هرچی میخواستن بگن، دیدن نمیتونن چیزی بگن، آخرش گفتن پیغمبر ساحره، پیامبر حرفهایی میزنه که با این به قول شما عرض شود هیئتی ها با جان و دل طرف بازی میکنه و فرد رو متحول میکنه به سمت اسلام. این ویژگی گفتمان دینه، این ویژگی فرمایشات معصومین علیهم السلامه، این ویژگی قرآن کریمه. عزیزان امروز انقلاب اسلامی، من به عنوان خبر به شما میگم، نه تحلیل، خبر به شما میگم، کسی که بالاخره 4-5 سال توی مجلس و قبلش هم تو حوزه بین الملل تو این موضوع سالیان سال درگیر بوده، عمرمون رو تو این موضوع گذاشتیم. این جریان گرایش به اسلام ناب و اسلام اهل بیت امروز به شدت داره در گوشه گوشه دنیا داره تأثیرات خودش رو داره میگذاره و گروه گروه دارن به سمت این جریان ناب دارن متمایل میشن. من اگر بخوام براتون مصداق بگم، الا ماشاءالله مصداق وجود داره. ما تو همین مشهد خودمون عرض شود که شاید 27-28 سال قبل یه آقای جهانگردی بود از ژاپن اومده بود توکیو، اومده بودن مشهد برای جهانگردی، همین در دیوارا رو تماشا کنن، یه مقداری علاقمند شد، ماندگار شد تو مشهد، یه مقداری دروس حوزوی رو خوند، دانشگاه رضوی رفت، اومد قم، 20 سال تو ایران ماندگار شد، الان رفته شده رهبر شیعیان ژاپن. ما رفاقت دیرینه‌ای باش داریم به نام آقای ساوادا، شاید این کسی رفته باشه اونجا دیده ایشون رو میشناسه. ایشون گاهی به من میگه آقای پژمانفر، ما اونجا گاهی چند ساعت با مترو طرف خودش رو از گوشه گوشه، حتی بعضیشون پرواز میگیرن میان اونجا فقط برای اینی که توی اون روزهای تعطیل حرفهای ما رو بشنون و آشنا بشن. و گاهی هم جلسات، اونم گفت جلسات طولانی، گاهی 4-5 ساعت من ترجمه قرآن میکنم، تفسیر براشون میگم. گاهی جلسات ما مثلا 4-5 ساعت طول میکشه، من نهج البلاغه براشون خطبه ها رو ترجمه میکنم و براشون میگم. اینها مبهوت نشستن و بعد از جلسه هم میبینی که بعضی ها میان مثل آدم هایی که تشنهی که به آب رسیده سیراب شده، دیگه نمیخواد از اینجا جدا بشه، میگه چیکار بکنم من هم جزء شما باشم. و جالب اینه که میگه ما تو هر جلسه ای تعدادی با بیان شهادتین جزء گروه ما میشن، بیشترین کنترل رو روشون میکنن، کنترل مالیشون میکنن، کنترل مکالمه ای میکنن، تمام خطوط تلفنشون توی زیرزمین، دو طبقه زیرزمین یه جایی رو اجاره کردن، برنامه‌های مذهبی و نماز و اینها رو دارن اجرا میکنن. اما در این حال دائما هم روشون مزاحمت دارن، اما داره روز به روز این جریان داره توسعه پیدا میکنه. این همون تأثیر عمیق و بسیار ریشه دار گفتمان دینی است. امروز انقلاب اسلامی، عزیزان، بعضی میگن انقلاب اسلامی چیکار کرده؟ انقلاب اسلامی شما برید ببینید چه خبر تو دنیا، آثار و برکاتی تو همین نیجریه. بعد اینا رو ما نمیتونیم جایی بگیم، بنام نیست بگیم، باید خیلی چراغ خاموش نظام بره جلو. اما تو نیجریه بعد از انقلاب به برکت همین انقلاب اسلامی و همین شهدایی که انقلاب اسلامی ما داشتیم، امروز 15 میلیون شیعه انقلابی بعد از انقلاب به جمع شیعیان اضافه شده. من اگر همین الان بخوام برای شما شمارش بکنم، سرانگشتی همینایی که ابتدا تو ذهنمه بیش از 100 و خورده میلیون آدم رو میتونم بهتون بگم اینها از زایش‌ها و افرادی است که به برکت انقلاب به جمع این شیعیان ملحق شدن. ناب این ویژگی گفتمان دینی است، این ویژگی گفتمانی است که امروز داره راه باز میکنه. عرض کردم در شما هر کجا برید، برید توی آمریکای لاتین برید نگاه بکنید ببینید چه خبره. خیلی عجیبه تو آمریکای لاتین امروز مسیحیت احساس نگرانی کرده تو آمریکای لاتین نسبت به اسلام. به همین دلیلم است، من نمیخوام خیلی اینو، چون میخواستم مقدمه میگم یه حرفای دیگه بزنم به شما، اما اینی که امروز عزیزان اسلام هراسی میکنن به دلیل اینی که اسلام خواهی به شدت توی اوج قرار داره. اگر اسلام خواهی نباشد، اسلام هراسی معنا نداره. چرا میان؟ مثلا فرض میفرمایید شما تو پاریس میاد توی مترو بم میذارن، یه تعدادی مثلا کشته میشن، تعداد زیر دست و پا، وحشت، نگرانی، ترس بین مردم میذارن. یعنی سیستم امنیتی فرانسه اینقدر خاک به سره که نمیتونه جلوی دوتا داعشی رو بگیره. نه، خودشون دارن ایجاد میکنن، خودزنی میکنن برای اینی که مردم رو بترسونن. این گرایش به شدت رو به توسعه رو که امروز دارن، گرایش به اسلام دارن پیدا میکنن، بگن آقا اسلام که شما فکر میکنید اینجوری نیست، مسلمان ها آدم های وحشی هستن، مسلمان ها آدم های تندی هستن، مسلمان ها آدم های اینجوری هستن، فکر این نباشید به سمت اسلام برید، اگه برید تمامی این داشته هاتون از دست میدید. امروز اسلام هراسی میکنن، میخوان بگن اسلام این مدلش، این آدم ها هستن. و الا یه آدم بیاد خودش دوربین بردار از گروه خودش فیلم برداری کنه، سر یه آدم ببرن، سر زن و بچه مردم ببرن، بعد خودش بذاره توی شبکه‌های مجازی مردم نگاه بکنن، اینا لعن و نفرین بکنن. دیگه میشه تصور کنی چنین رفتاری؟ نه، الا اینی که میخوان خودزنی بکنن، نه اونم خودشون، میخوان اسلام زنی بکنن. اینی که آقا فرمودن یک تحلیل عرض کردم نیست، یه خبره. فرمودن دنیا در یک پیچ تاریخی قرار داره و مسیر دنیا داره عوض میشه، از این جریانی که در مسیرشون بود عوض شده. امروز مردم دنبال این هستن که در عمق وجودشون به این باورها برسن، این باورهای عمیق در درون انسانها نهادینه بشه. امروز عرض شود که زبانهایی برای ابراز این حقایق باید باشه. خب کی باید این کار رو بکنه؟ زبانی باید باشه که این حرفها رو به مردم برسونه. یه بخشش بله دفاعیاتی است که باید مبانی منطقی و فلسفی در ارتباط با این موضوع داشته باشه در مقابل کوهی از شبهات که امروز داره روز به روز داره تو جامعه ما تزریق میشه و زهرهای خودشون رو به جامعه ما میریزن. دوچار بنبست‌های فکری میکنن جامعه رو، جامعه مسلمان رو دوچار بنبست میکنن. اما ما در مقابل این قضیه باید یه عکس العمل درستی داشته باشیم. راه قضیه اینه که از این جریاناتی بیاد توی حوزه فرهنگ وارد بشه، و مباحث رو به جد تو این قضایا مراقبت و مواظبت بکنه. یه روز خدمت آقا بودیم، فرمودن که توی جلسه یه چند نفری بود، فرمودن اگر انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ پیشرفت علم، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی، از همه شاخص‌های جمهوری اسلامی بتونه پیشرفت داشته باشه، اما از لحاظ فرهنگی ما نتوانیم کاری بکنیم، جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی شکست خواهد خورد. شکست خواهد خورد. ما یه جریان فکری هستیم. جریان فکری باید مراقبت بشه. بخشی از این مسائل باید در حوزه‌ای باشه که آدم‌ها میان. گاهی آدم می‌بینه که یه فردی در یه فضای انباشتی از مسائل قرار میگیره، اونجا باید با یک ابزار برتر وارد بشه، ابزاری که عمیق‌تر باشه، با اون جان و دل انسان هاست. قرآن، فرمایشات معصومین، اینها با جان انسان ها صحبت میکنن. قرآن که تحدی میکنه، نمیدونم چرا این بحث میاد، قرآن داره تحدی میکنه به بحث ها، میگه اگر شما میتونید مثل قرآن بیارید، اگه میتونید 10 تا سوره مثل قرآن بیارید، اگه میتونید یه سوره مثل قرآن بیارید، خب تحدی به کی میکنه؟ اگر که بگیم تحدی به زبان عربی میکنه، یعنی میگه اگه شما میتونید یک مثلا سوره مثل سوره قرآن به زبان عربی بگید، که پس این تحدیش فقط به عرب زبان هاست. اما چطور میگه مردم، انسان ها، من به همه انسان ها تحدی و دعوت به مبارزه میکنم، از همه انسان ها حل من مبارز میگم، این چه ویژگی است که تو اینجا میتونه همه انسان ها رو در بر بگیره؟ این ویژگی است. میگه آی انسان ها، نگاه بکنید قرآن چطور با دل انسان ها ارتباط برقرار میکنه، با فطرت انسان ها ارتباط برقرار میکنه. شما میتوانید جمله ای بیاورید، شما میتوانید گزاره ای رو بیاورید که اینقدر ارتباط با جان و دل انسان ها برقرار کنه؟ نمیتونید، نمیتوانید. بعضی ها میگن خب ما که میتونیم چند تا کلمه رو بذاریم کنار هم دیگه، کلمه بگیم. نه، حالا تو اونش هم موندن، اما تحدی قرآن تحدی به الفاظ نیست، تحدی به معانیه. امروز هم مهمترین مسئله اینه که ما باید رو این موضوع کار بکنیم. جان انسانها و قلب انسانها تو این موضوع باید تقویت بشه. یکی از مهمترین کارکردهای حیات مذهبی اینه که میتونه به شکل مناسب ترین روش این باورها رو در دل جامعه تقویت بکنه. ما به مناسبت خیلی سال قبل تازه عرض شد، جمعی از این طلبه ها آمده بودن ایران و برگشته بودن توی عرض شد که قنا، من اونجا رفته بودم، چند وقتی اونجا بودم، اینا من دیدم توی جلسه ماه محرم بود، رفتم توی جلسه شون، این نوحه های فارسی رو، همین نوحه های فارسی که اینا چون چند وقتی اومده بودن ایران، قم بودن و مشهد بودن و این بر اون بر، بالاخره یه ذره فارسی یاد گرفته بودن، تازه فارسیشون هم خوب نمیخوندن، سبک نوحه خوانی و آهنگ و این حرف هم نداشت تو کلامشون، اما همین عرض شود نوحه ها رو با زبان فارسی که معناش هم متوجه نمی شدن جمع شده بودن، این نوحه ها رو می خوندن، سینه می زدن، عشق می ریختن و به شدت عمق پیدا کرده بود این باورها به واسطه همین جلسات. یعنی هنوز بحثی در ارتباط با اینی که ما بنشینیم فلسفه ها و مباحث و مبانی نظری اسلام رو برای اینا تبیین بکنیم نبود، اما اینا تونسته بودن یه مسیری ارتباط پیدا بکنن. البته در کنارشون کارها مرتب انجام میشد، اما من میخوام بگم این مسیر بسیار بسیار مؤثر. خب نکته های زیادی هم تو این بحث، چون خب بالاخره جلسه شما از صبح تا حالا برگزار شده، نکته های زیادی گفتن، منم باید تو حوزه کاری خودم بگم. اما مراقب باشید، امروز اون چیزی که اونجا نمیگذاشت اهل بیت مؤثر باشه و آدمها رو مجذوب بکنه، امام رضایی بود که به نحو تحریف شده مطرح میشد، سید و شهدایی که بود به نحو تحریف شده مطرح میشد، امیر المؤمنینی بود که به نحو تحریف شده مطرح میشد. البته این تحریف امام رضا و سید و شهدا و امیر المؤمنین و قرآن و باقی معذرات معصومین تو کشور خود ما هم متاسفانه رو به رشد و رو به فراوانی، اما در این حال مراقب باشیم اون چیزی که اهل بیت ما داشتن اون واقعیات به مردم منتقل بشه، یه جریان سکولار، یه جریان منحرف مردم منحرف معرفی نشه. ما هم سعی کردیم تو مجلس گوشه کار رو بگیریم. الان ما درگیر هستیم در ارتباط قانون برنامه ششم که خب شنیدید دیگه چه چیزی رو آوردن تو کاسه ما گذاشتن به عنوان قانون برنامه ششم. سه تا بند داره، یکیش در ارتباط با عدالت جنسیتی، همون چیزی که یونسکو دنبالش هست که زنان ما بتونن عرض شود که از تساوی جنسیتی استفاده بکنن، که واقعا آدم تأسف بخوره که این رو اومدن به شدت دنبالش هستن. یکی بحث اینی که بتونن این انحصاری که طبق قانون اساسی در صدا و سیما وجود داره، این انحصار رو بخشش رو بشکنن، بتونن تو این فضا وارد بشن. یه بندم در مورد میراث فرهنگی و مسائل این چنینی آوردن، هیچ چی دیگه در مورد این بحث ها نیاوردن. حالا شاید شنیده باشید ما تو قانون برنامه ششم دولت یه بار آورده بود، خب رد شد، دوباره رفت تو مجلس قبلی، اصلاحاتی شد و نهایتاً ما نتونستیم اون اصلاحات صورت گرفته رو ببریم توی صحن مجلس و نهایی بکنیم. دوباره دولت همون رو فرستاد و ما یه میتونستیم ردش بکنیم. خیلی ها میگفتن چرا این لایحه بسیار ضعیف و بسیار ناکارآمد رو چرا ردش نکردید؟ به دلیل اینی که ما اگر اینو رد میکردیم دولت لایحه بعدی رو هم نمی آورد. الان هم نزدیک لایحه بودجه هست، مجبور بودیم دوباره باز قانون برنامه پنجم رو یک سال دیگه تمدید کنیم. پارسال همین کارو کردیم، پارسال به دلیل اینی که دولت قانون برنامه نداد ما مجبور شدیم قانون برنامه پنجم رو یک سال دیگه تمدید کنیم. اینم اگر این کارو میکردیم بد بود. لذا اومدیم پذیرفتیم که این رو هر چی دولت میده بالاخره بذاریم اون مطلبش رو بده، بعد ما بریم اون رو اصلاح بکنیم. ما اون چیزی که الان توی قانون برنامه ششم درست شده که قطعا هم دولت به شدت باش مخالفه، ما شخم زدیم، هر چی دولت داشته همه رو کنار ریختیم و یک سری مبانی که تو قانون برنامه چهارم بوده، تو قانون برنامه پنجم بوده، مسائل متعددی که تو این موضوع بوده، در موضوع جمعیت و موضوع مساجد و موضوع خانواده و عرصت موضوع فعالیت‌های مردم نهاد مثل حیات و غیره و غیره، ما اینا رو آوردیم تو برنامه ششم قرار دادیم. البته باید اینها بتونه تو خود تلفیق نهایی بشه، بعد بره توی صحنم نهایی بشه، بره شورای نگهبان بپذیره و بعد بشه بعد به عنوان قانون بالادستی که بر اساس اون ما قانون برنامه لایحه بودجه بعدی رو میاد برای سال 96 بتونیم انجام بدیم. باورها تو این موضوع به شدت ضعیفه. من نمیخوام حرف سیاسی بزنم، اما ببینید ما با یه جریانی مقابل هستیم که بذارید اسم میارم، توی کمیسیون فرهنگی های مجید انصاری رو دعوت کردیم، بحث عفاف و حجاب بود، طرحی ما داشتیم در موضوع عفاف و حجاب که بتونیم این مقداری از این ولنگاری تو این حوزه بتونیم فضا رو بیرون ببریم. صراحتاً آقای انصاری به عنوان نماینده دولت این مسئله رو مطرح کردن که ما اشتباه کردیم موضوع حجاب رو تو کشور الزامی کردیم. ما اگر مسیری که ترکیه رفته بود مسیری که لبنان رفته بود تو این موضوع که آزاد گذاشته بودن هر کسی هر جور دوست داره بگرده، ما شرایطمون در موضوع عفاف حجاب به مراتب بهتر بود. این نگاه طرف مقابل ماست، این نگاهی است که متاسفانه خب شرایط رو یه مقداری سخت میکنه، یا در موضوع فضای مجازیش یا بحث‌های دیگرش که اینا رو اجازه بدید ما یک فرصتی باشه بعد بهتون توضیح بدیم که امروز شرایط بسیار سخته. اینی که آقا میفرماین ولنگاری فرهنگی یعنی چی؟ ولنگاری فرهنگی یعنی چی؟ اون رو بذارید من سر یه فرصتی بهتون بگم. یه زمانی آقا میفرمودن تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی و ناتو فرهنگی دشمن اونور بود، یه خاکریزی ما میگه خاکریز داشت میزد به ما، ما هم حالا بیحال واسطه بودیم فقط میخوردیم. اما امروز از درونه جمهوری اسلامی در مقابل جمهوری اسلامیه، ولنگاری از درون داره این اتفاق میفته. ولنگاری فرهنگی یعنی اینی که فیلم میسازن، همین الان رو پرده های سینمای ماست که شاید بعضی ها هم شنیدن یا بعضی ها دیدن، من متاسفانه چند وقت قبل دیدیم، خیلی هم تلاش کردیم که بتونیم جلوی حداقل بخشی از این فیلم رو بتونیم بعضی پلانهاش رو بردارن، متاسفانه این کار رو نکردین. آقای اصغر فرهادی درست کرده به نام فروشنده، نمیدونم شنیدید دیدید که صراحتاً در ارتباط با یک موضوع زشتی که توی خانواده داره اتفاق میفته قرائت‌های مختلف رو نشون میده و اون قرائت برنده رو اون نشون میده که در مورد اینی که اگر کسی به همسر یک کسی هم تعدی کرد در مقابل قضیه نباید خشونت و نباید نمیدونم اعتراض و نباید این داشته، حالا شده دیگه تو این موضوع فیلم ساخته میشه تو سینمای ما اکران میشه، ما هم صداشو در نیاوردیم چون بسیار وضع نامناسبی داشت. فیلم ساخته شد به نام برف رو درختای کاج تو همین سینماهای تهران و شهرستان ها اکران کردن. اینه میش میگن ولنگاری فرهنگی. یه مردی رفته یه ازدواج موقت کرده بعد نشون میده زنه میخواد این بابا رو ادبش بکنه، اینم میره یه رابطه نامشروع با یه نفری برقرار میکنه تا ته تهش میره، یعنی تا زنا. بعد تو این فیلم نشون میده که مرد متنبه میشه، میگه عجب کار خوبی کردی تو، من اشتباه کردم تو هم اشتباه کردی، اما تو قهرمانی به خاطر این که منو متوجه کردی که من نباید به تو خیانت میکردم. زنه میشه قهرمان چون نشون میده که مرد خیانت کرده. زنا و ازدواج موقت کنار هم دیگه هر دو میشوند خیانت. این با پول جمهوری اسلامی، با عرض شود که پول نظام مقدس جمهوری اسلامی ساخته، این میشه همون ولنگاری که آقا میگه. تو سینماش بگم، توی کتابش براتون بگم، توی نمیدونم تئاترش براتون بگم، تو هنرهای تجسمی براتون بگم، تو کجا براتون بگم، همین کتابایی که بچه‌ها براشون درست میشه، دیشب توی جلسه ای گفتم تو همین کتابایی که برای بچه‌ها درست میشه که نمیدونم 10 15 20 صفحه هستش، نقاشی و این حرفا هست، انتشارات برف، اسم قصهش هم ماهی، سه ماهی و صیاد، بذارینم اینجوری، سه تا ماهی رو میگه آزادن تو دریان، دارن عرض شود که زندگی میکنن، خوش میگذرونن، یه صیاد اینا رو میگیره تو تنگ میندازه بعد میبره میفروشه، یکیش میفته دسته مثلا یه دختری که این دختره این دائما این ماهی رو اذیت میکرده، چیکارش میکرده؟ روسری سرش میکنه، روسری سرش میکنه، دختره خودش نقاشی کشنه موهای قشنگ و باز، اما ماهی رو تو تنگ روسری سرش کرده. بعدش این حیوانات جمع میشن و با هم دیگه تلاش میکنن این ماهی رو آزاد میکنن، روسری از سرش در میاره. تیراژ چقدر؟ 10,000 نسخه. چاپ چندم؟ چاپ هشتم. توی که جمهوری اسلامی اینو داره فروش میره. ولنگاری یعنی این. اون بچه ما وقتی نگاه میکنه، وقتی میگن قصه رو براش میخونن که داشت ماهی رو اذیت میکرد، اون یه حسی براش ایجاد میشه، بعد تو اونجا میگه که اذیت‌های زیادیش میکرد، یکی از اذیت‌ها این بود که او رو روسری سرش میکرد و ماهی رو مجبور میکرد باید روسری سر کنی. این دیگه این بچه ما با حجاب و عفاف میتونه چفت بشه؟ این نمیتونه چفت بشه. اما راه قضیه چیه؟ راه قضیه این نیست که ما فقط بشینیم بگیم آقا این اتفاقات داره میفته. یه بخشش پدافنده عزیزان، من رو این نکته ارزم میخوام صحبت. یه بخشش پدافنده فرهنگیه. ما باید بریم بنده به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی، به عنوان نماینده مجلس داد بزنم، اونجا داد بزنم، اینو جلوشو بگیرم، نامه به او بزنم، بتونیم بخشی از اینها رو انجام بدیم یا دستگاه ها و مجموعه ها و اینها یه سری کارا رو بکنن، شما هم کمک میکنیم. اما امروز عزیزان ما اگر فقط جلوی دروازمون واستیم که فقط واستیم گل نخوریم، بالاخره بعضی گلا رو میخوریم. امروز راهش آفند فرهنگیه. من چند تا مطلب میخوام راجع به این موضوع بگم. همه حرفم همین نکته بود و خواهش منم تو این قضیه اینه عزیزان، امروز در دفاع از حریم اهل بیت، در دفاع از حریم قرآن، در دفاع از مکتب اهل بیت معصومین و انقلاب اسلامی، ما باید آفند فرهنگی کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما نیستیم به ما حمله بکنن فقط دفاع کنیم، ما باید هجمه کنیم. ما باید هجمه بکنیم. هجمه بکنیم یعنی چی؟ یعنی ما انقدر حرفهای جذاب رو بگیم که اگر صد بارم به بچه من گفتن این حجاب براش یه امر نامناسبه، او تو دلش انقدر قرص شده باشه که تزلزلی درش ایجاد نشه. ریشه های این باورها رو باید عمیق کرد. ریشه های این باورها رو باید عمیق کرد. کجا میشه این ریشه ها رو عمیق کرد؟ فرصت هایی که خدای تعالی مثل نفحاتی تو جامعه میدمه، میشه محرم، میشه ماه مبارک رمضان، میشه دهه صفر، میشه ایام فاطمیه، مردم جمع میشن اینجا میخوان از شما حرف بشنون. امروز این باید آفند فرهنگی بکنیم. یعنی حرفهایی که اونها رو در مقابل این تهاجمات اینها رو قرص بکنه باید به اونها بگید. عزیزان امروز راجع به این مسئله فکر بکنیم ما چه کار بکنیم. جلسه حیاتتونه بذارید، جلسات عرصبت گروه های مختلف بذارید، تشکل های مختلف بنشینن با هم همفضایی بکنن امروز چه چیزی رو ما مطرح بکنیم، چجوری این بچه هامونو مراقبت بکنیم، چه کار بکنیم که بچه های ما در ماه مبارک رمضان این کار رو بتونن در دفاع از رفتار خودشون که میخوان روزه بگیرن بتونن واستن. امروز خیلی از بچه های ما در مقابل همین حجمه‌ای که به نمازشون میشه، به روزهشون میشه، به همین عزاداری سید و شهداشون میشه، به خیلی از مسائلی که دارن تو جامعه رفتار میکنن کم میارن، نمیتونن این کار رو ادامه بدن. تو چادر کم میارن، تو حجاب کم میارن، تو باورهای خودشون کم میارن. همش هم نمیتونیم بگیم اینا اشتباه گفتن، چنین گفتن. ما باید غنی بکنیم فکرتون. بذار عزیزان، به نظر من جفاء به اهل بیت اگر یک جلسه مجلس سید و شهدا برگزار بشه فقط اکتفاء به روزه و روزخانی و سینه زنی بشه، توش بیان معرفت معارف اهل بیت نشه، این جفاء به اهل بیته. من به عنوان یک کارشناس دینی دارم میگم. اگر تو به اینها معارف اهل بیت که با زبان پذیرش در اون مخاطب هست گفته نشه، ما ظلم کردیم. این فرصت ها رو ما فراهم نکردیم. اینی که عرض شود که خدا رحمت کنه محتشم میگه باز این چه شورش است که در خلق عالم است، این یه چیزی نیست که محتشم، این خبری است که از این واقعیت، این سید الشهدا درست کرده، خدا درست کرده. تا محرم میشه اینا ورم دارن عذاب و پارچه سیاه و به سر سینه میزنن و از جیبشون اون نداشته هاشون رو ذخایرشون رو میارن برای سید الشهدا، این کارو میکنن. این مال من و شما نیست که ما بخوایم هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم. متاسفانه تو بعضی از حیات ما هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، هر چی سلیقه خودشون میپسنده برنامه اجرا میکنن. امروز ما باید بریم به سمت اون که اون چیزی که امروز اسلام احتیاج داره، اون چیزی که امروز عرشبت سید و شهد اگر اونجا بود اون مسیر رو طی می‌کرد، اون معارفی که امروز وقتی وسط جنگ جمل از امیرالمومنین سوال میکنه، حضرت میگه که شروع میکنه به پاسخ دادن، میگه آخه این جای سوال کردن و جواب دادن. حضرت میفرمون ما برای دین اصلا جنگیدیم، برای این میجنگیم، الان هم داریم میجنگیم، برای این داریم میجنگیم، برای معارف داریم میجنگیم، برای قرآن داریم میجنگیم، برای این مطالب و نماز و روزه و اینها داریم میجنگیم. پرچم سید الشهدا میره به هوا و به در و دیوار نصب میشه، برای اینا هستش. اینها رو فراموش نکنیم. ما هم سعی خودمون اینه. البته مجلس رو شما میدونید، مجلس بالاخره شرایط واقعا سختی داره. ما در یه شرایط سختی قرار گرفتیم. دیدید یه نفر تو همین کمیسیون فرهنگی ما هم لباس بابنده، یکی از همین اعضای کمیسیون فرهنگی که تازه ما 100 بار ترمز اینا رو داریم میکشیم. دیدید صحبت همین چند روز قبل یه مصاحبه کرد، گفتش که همونطوری که مردم احتیاج به روزه دارن، احتیاج به چی دارن؟ احتیاج به کنسرت هم دارن. امام حسین مظهر روزه است، امام حسن هم مظهر کنسرت. خدا نیامرزه اینجور آدم ها رو. حالا عرض میکنم، نه اینی که ما کاری نتونیم بکنیم، اتفاقا چرا ما چرا کار نتونیم بکنیم؟ جلو بخشی از این کارها رو داریم میکنیم. اگر که همین عرض شود شرایط نبود، بعد بهتون میگفتم اوضاع چه خبره. اگر نبود ما 100 تا از این کارها رو عرض شود جلوش گرفتیم، 4 تا دونه ای که از دست در رفته اینجوره. ما دونه دونه اینا رو اصلا نذاشتیم. من این چند روز تو تعطیلات مجلس بوده، گفتم اصلا این کسی حق نداره مصاحبه بکنه. با 1000 شگرد اومدیم مدیریت کردیم این بحثا رو. اما میخوام بگم عزیزان، امروز باید جنگ تمام عیاره. یه جنگ تمام عیار، تمام عیار، تمام عیار تو همه موضوعاتش هست. دشمنان واسطادن دارن میزنن، به تمامه هم دارن میزنن، خانواده رو دارن میزنن، عرض شود که موضوع باورهای دینی رو دارن میزنن، مسجد رو دارن میزنن، نماز رو دارن میزنن، روزه رو دارن میزنن، تمامی باورها رو دارن میزنن، روش هم دونه دونه برنامه دارن. یه گزارشی رو من، یه بولتنایی گاهی برای ما میاد، من اینا رو بعضیشون رو نگه میدارم، یه بولتنایی برای ما میومد در موضوع ماهواره، گزارشی میداد از تولیدات ماهواره‌ای توی دنیا. الان میدونین عزیزان، ما توی همین کشور جمهوری اسلامی 217 شبکه ماهواره‌ای فقط به زبان فارسی داره برنامه پخش میکنه. چند تا؟ 217 تا به زبان فارسی، به غیر از اونایی که زیرنویس فارسی داره، به غیر از 2500-600 کانالی که اینا داره، عرض شود که به زبانهای دیگر هست داره برنامه باره پخش میکنه، فقط به زبان فارسی. فیلم نمیدونم، عرض شود که شوه نمیدونم، 1000 کوفت و زهرمار اینجوری داره برنامه ایرانی داره پخش میکنه. من اومدم تمامی این گزارشانی که کنار هم دیگه گذاشتیم، یه چند سالی رو که کنار هم دیگه جمع کردیم، اینا رو نگاه کردم، دیدم چقدر معنادار داره اینا میره جلو. یعنی یه فیلمی که تولید شده، مثلا فرض بفرمایید که این محتواش رو جمع و جور کرده، در 5 خط نوشته، این تو این در موضوع خانواده است و یکی از مهمترین اعضا ارتباط، عرض شود که مخدوش کردن و عادی سازی روابط بین مرد و خواهر زنشه. میاد این روابط رو عادی سازی میکنه، شبهات و نگرانی ها و بحث های اینجوری رو میاد تمام تو این فیلم 40 قسمتی مینو داره میزنه. بعد کنارش قرار میده میبینه 2 تا سریال اینجوریه، 2 تا سریال در مورد مادر زنه، 2 تا سریال در مورد خواهره، 4 تا سریال در مورد فلانه. نگاه میکنی در مورد همین بحث محارمی که ما بهش توجه داریم، دونه دونه اینها، تک تک اینها در یک برنامه منسجم مرتبط تولیداتش داره روز به روز آمده و داره میاد که تهش بگه آه این چیزایی که به شما گفتن محرم و نامحرم و نمیدونم از این حرفا بی خوده. عادی بشه. یعنی اگر به یک کسی میگن این اتفاق افتاد، دیگه رگ گردنش قلمبه نشه، عادی میشه، حالا شده دیگه، شده دیگه. اینا روش برنامه دارن عزیزان. دشمن با تمام عیار اومده الان تو همین کشور ما از طریق اینترنت حداقل 420 تا بازی بچه‌ها هست، 420 تا بازی بچه‌ها هست که اینا میتونن دانلود بکنن، ازش استفاده کنن. بازیایی که همش مستهجنه و پورنو و مسائل اخلاقیه. مثلا همین بازی ها دیدید، میاد یه دونه بازیکن تو فوتبال میشه، شما بر بچه‌تون استفاده میکنید تو بازی، مثلا میاد با دستگیرش هی عقب میره جلو میره شوت میکنه نمیدونم فلان میکنه، میشه یه عضو اون تیم بازی کننده. متاسفانه این بچه میشینه پشت این، عرض شود که سیستم بازی و نرم افزار میشه عضو برای این موضوع، میره تا تای همه اتفاقات رو بین با جنس مخالفش ارتباط برقرار میکنه. 420 تا الان ما این بازی رو توی دست بچه هاست، اینو که نمیشه دیگه جمعش کرد که. وزارت ارتباطات ما هم که هم دنبال کاسبی کردن خودش، دنبال مسائل خودشون هستن. خب در مقابل اینا باید چیکار کرد؟ ما باید بشینیم. بعضی میگن خب شما تو اگر پولی بدید، مجلس اگه پولی بذاره این کارا رو بکنیم، ما هم یه کارایی میکنیم. اگر این زمان صلح باشه، میگیم آقا خب ما یه پولی بدید، ما میخوایم یه دیوار درست کنیم، ما دیوار رو درست میکنیم. یه پول ندادی درست نمیکنیم، باید دادید درست میکنیم. اما الان جنگه، اگر جنگ زدن میزنن میان جلو، ما چیکار باید بکنیم؟ خیلی ما هر جا داریم میریم، مؤسسات مختلف به ما میگن شما اعتبار بذارید، عدد بذارید، وقت ما خیلی گذشت، عدد بذارید، اعتبار بذارید، این کارا رو بذارید، ما میکاری میکنیم. عزیزان ما باید دندمون نرم این کارا رو بکنیم، یه کارهایی رو هم داریم انجام میدیم، بالاخره تلاشهای مذبوحانه ای داریم انجام میدیم. اما شما در مقابل این قضیه کار رو نذارید از دست بره. مهمترین چیزی که امروز دست ماست، مسجد، حیات مذهبی، این دوتا رو نذاریم از دست ما بره. مسجد، حیات مذهبی مهمترین کانونایی است که خدا اراده کرده از طریق این دو امر ما بتوانیم تمام بافته های اونها رو پنبه کنیم و میشود این کار رو کرد. انشالله که خدا توفیق به شما بده، ما هم بتونیم تو این بخش هایی که هستیم ما هم بتوانیم یک تلاشی، بحثی، کاری داشته باشیم. آقا فرصت برای سوالات دوستانم هست یا نه؟ دیگه تمامه عرض ما. ظاهرن خدا به ما رحم کرد، دیگه فرصت برای سوالات شما نمونده. من عرضم رو تمام میکنم. خدایا به حقیقت اهل بیت معصومین علیهم السلام، گاهی آدم خیلی خجالت میکشه. امام رضایی رو که شهید کردن، سید الشهدایی رو که شهید کردن، امام رضایی رو که بابت این موضوع از عرض شود که مدینه میارنش به مرو، این امام رضا رو ما یک شخصیتی نشون میدیم به مردم که یه آدم بی تفاوت، عرض شود که فردی بوده که دنبال عبادت خودش بوده، دنبال نماز خوندن خودش بوده، دنبال روزه گرفتن خودش بوده، به جامعه هیچ اعتنایی نمی کرده، کاری به جامعه نداشته. این امام رضا اون امام رضایی نیست که ما دنبالش هستیم. اون فرمایش امام رضا در این فرمایش فرمودن که ما رو دارن تحریف میکنن. در یه بیان امام سجاد فرمود که این ضرر این کسانی که این کار رو میکنن، امام سجاد فرمود ضرر اینها از ضرر یزید نسبت به سید الشهدا بدتر و بیشتره. لأنهم یسلبونهم الاموال والارواح، چون اینها غارت کردن مال سید الشهدا رو بردن، جان سید الشهدا و اصحابشون گرفتن. ولکن هؤلاء، حضرت فرمود اما این گروه، یدخلون الشک و الشبهه فی قلوب ضعفاء شیعتنا، اما اینا تردید، دودلی، ضعف در باور در قلوب ضعفاء شیعیان ما ایجاد میکنن. خدایا در اون قیامت که ما در محضر سرور و سالار شهیدان سید الشهدا ما قرار میگیریم، خدایا توفیق بده که بتوانیم سرفراشته و سربلند در راستای اراده اون بزرگوار و خواست اون بزرگوار جوابگو باشیم و عمل کرده باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.